أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه و ادامه میدیم بحث هایی رو که در مورد اخلاق اسلامی و راهکارهای اصلاح اخلاق در روایات اهل بیت بررسی میکردیم و داشتیم. اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، بحث ما به اینجا رسید که ریشه بسیاری از اخلاق حسنه در اعتماد به خدا و ثقه بالله نهفته، که اگر کسی به خدای متعال اعتماد داشته باشه و نسبت به خدای متعال سوء ظن در وجود او شکل نگرفته باشه، بسیاری از اخلاقیات او اصلاح میشه و بسیاری از اخلاق بد از او سر نمیزنه. و مثالهایی هم عرض کردیم و به عنوان نمونه باز یک مثال دیگه عرض میکنیم که اگر کسی به خدا اعتماد داره، قطعاً هیچگاه در مالش بخل نمیورزه و اون جایی که باید و شاید از اموالش رو در راه خدای متعال خرج بکنه، بخل به خرج نمیده، به این گمان که اگر من این رو صرف کنم و خرج کنم، این از دست رفته و از کف رفته و جبران نشده، بلکه اعتمادش به خدای متعاله که او جایگزین میکنه آن چیزی رو که از دست ما برود. و همچنین کسی که باز حسن ظن به خدای متعال و اعتماد به خدای متعال داشته باشد، قطعاً نه تنها بخل نمیورزه، بلکه بسیار دست و دلباز خواهد بود و در اون جایی که باید اموالش رو صرف بکنه با قلبی مطمئن و روانی خیلی راحت این کار رو انجام میده. چرا که میدونه که خدای متعال خزائن آسمانها و زمین در دست اوست و آن کسی که خزائن آسمانها و زمین در دست اوست و هر چقدر که ببخشه عطای او رو کاستی نیست و وعده داده که اگر ما در راه او انفاق کنیم جایگزین او رو به ما برخواهد گردان و در همین دنیا هم اموال ما به نحوی به ما برخواهد گشت، این اعتقاد موجب میشه که دیگه ما در بخشش و در بذل کردن بخل نداشته باشیم، بلکه جود و سخاوت در وجود ما شکل بگیره. گرچه کسی سجیهش و به اصطلاح سرشتش و گلش اخلاق رذیله بخل درش وجود داشته باشه، بخل رو از مادر و پدر به ارث برده باشه، اما اگر اعتقاد به خدای متعال در قلب او رسوخ پیدا بکنه و واقعا خدای متعال رو رازق و روزی دهنده خودش بداند، قطعاً نه تنها بخل از وجودش رخت برمی‌بنده، بلکه جایگزین او جود و سخاوت و کرم خواهد شد. و همین هم هست که می‌فرمایند مؤمن سخاوت داره، جود داره، بخشش داره. مؤمن نمی‌تونه بخیل باشه. کسی که ایمان واقعی به خدای متعال و رازقیت خدای متعال و این که خزائن خدای متعال بین کاف و نون هست و انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هرگاه که خدا بخواهد کاری رو انجام بده کافی است که به او بگوید که باش و او خواهد شد. کسی که این چنین خدایی رو بهش ایمان داره نمیتونه انسان بخیل و چشم تنگی باشه. میبینید که چقدر زیبا و چقدر ریشه‌ای اخلاق حسنه با اعتقادات صحیح به مبانی اسلامی و معنوی و عقیده صحیح در وجود انسان شکل میگیره. و اون چیزی که انسان بخیل ازش میترسه و اون چیزی که خوف این رو داره که اگر من این مال رو در راه خدای متعال انفاق بکنم از دست رفته، از خود این ما استفاده کردیم و خدای متعال همین امر رو از بین برده که نه تنها آنچه که در راه خدا میدهی از بین نمیره، بلکه من بیشتر از او به تو برخواهم گردانید. این یکی از مثال‌های دیگری بود که در مورد این مطلب زده شد و انشاءالله ما فعلا چون داریم مبانی تصحیح اخلاق سوء رو ذکر می‌کنیم، به صورت کلی این مبانی رو مطرح می‌کنیم. اما اونجایی که تک تک اخلاقیات رو واردش بشیم، مثلا در مورد جود و سخا و یا بخل بخوایم صحبت بکنیم، یا در مورد کذب بخوایم سخن بگیم، یا در مورد حسد، یکی یکی اینها رو مقداری که وقت به ما اجازه بده انشالله تطبیق خواهیم کرد که چطور ایمان مؤمن اخلاق او رو تصحیح میکنه و کار رو برای او آسان میکنه. و یک ایمانی که حتی گاهی یک شبه در دل ایمان حقیقی نقش ببنده، یک توبه واقعی، یک اعتقاد واقعی و یک شهادتین واقعی میتونه انسان رو به اون کمالی برسانه که بسیاری از اخلاق حسنه متخلق بشه و در مقابل اون اخلاق حسنه رو که ریشه در افکار شیطانی و اعتقادات شیطانی و نشناختن خدای متعال و نشناختن قوانین این طبیعتی که خدای متعال قوانینش رو جعل کرده، میتونه اخلاق سیئه ریشه در این اعتقادات بد داشته باشه. خب به اینجا رسیدیم که اعتماد به خدای متعال رو اگر بشه کافیم و درش دقت بکنیم، آنچنان که از روایات برمیاد و تعبیری از این اعتماد به خدای متعال در روایات شده، به چهار قسمت میتونیم تقسیمش بکنیم. یکی توکل بر خدای متعال و دیگری تفویض امر به خدا و تسلیم امر برای خدا و همچنین رضایت و راضی شدن به خواست الهی. اگر کسی به خدا اعتماد دارد، این چهار رو هم در وجودش خواهد یافت و خواهد داشت. معنی این چهار تا چیه؟ توکل بر خدا، فرقش با تفویض امر به خدای متعال چیست؟ توکلی داریم و تفویضی. در توکل این چنینه که شما خواستی دارید و هدفی دارید معنوی یا مادی که میخواییم بهش برسیم. در رسیدن به این هدف بعضی از کارها هستش که ما باید انجام بدیم. مثالی میذارم که برای رزق و روزی، شخصی میخواد که رزق واسع و به اصطلاح وسیع داشته باشه، ثروتمند باشه، رزق کفاف داشته باشه، فقیر نباشه. یه سری از کارها هست که به عهده عبده، یعنی این شخص نباید در خانش بنشینه و شروع کنه به دعا کردن که خدای روزی من رو زیاد کن، اما در عمل کاری انجام نده، که این یکی از کسانی که دعاش مستجاب نخواهد شد. چه باید بکنه؟ باید آنچه که بر عهده خودش هست انجام بده. اگر مغازه‌ای داره به مغازش بره، درو باز بکنه، کارهایی که لازم هست رو انجام بده. اما یه سری از امور هست که به دست عبد و به دست ما نیست. حالا مشتری بیاد، مشتری نیاد و اینکه بازار چه وضعی خواهد داشت، این دیگه دست خداست. و اینجاست که توکل شکل میگیره که ما برای رسیدن به هدفمون کار رو به خدای متعال واگذار میکنیم. از عرایزم معلوم شد که توکل یک فعل قلبی است، یعنی کاری نیستش که ما در عمل بخوایم انجام بدهیم و آنچنان نیستش که مانند سخنان صوفیه اینجور باشه که اگر کسی میخواد توکل بکنه لازمش این باشه که در خانه بشینه و دست از عمل برداره. نه، کار خودش رو انجام میده، اما با اون اعتقادی که در دل داره بقیه کار رو به خدای متعال واگذار میکنه. و چون ما بسیاری از اعمال قلبی رو فراموش میکنیم، متذکر نمیشیم، آوردن این به زبان و گفتنش هم مهمه. به خاطر همین هم ببینید که ما دعاهای بسیار زیادی داریم. اول روز که از منزل بیرون میایید این دعا رو بخونید، به سر کسب و کاسبیتون که میخواید برید این دعا رو بخونید، فلان کار رو که میخواید انجام بدید این دعا رو بخونید. و این دعاها، بسیاری از این دعاها میبینید که درش کلمه توکلت علی الله یا فوضت امری الی الله هست. من توکل به خدا کردم، کارم رو به خدای متعال واگذار کردم و میدانم که مفاتیح آسمان و زمین و کلیدهای غیب به دست خداست و اوست که هر جور که بخواد ملکش رو اداره میکنه و روزی بنده‌هاش رو کم یا زیاد میکنه و میرسونه. پس توکل شد فعل قلبی که گفتن او و به سخن گفتن او، به زبان آوردن او و ابراز او هم مهمه، که به لفظ هم بگیم که توکلتو علی الله. در توکل ما کار خودمون رو انجام میدیم و بقیه کار رو به خدای متعال واگذار میکنیم. کشاورزی است که زمین رو شخم میزنه، کود میده و بذر میپاشه، دیگه بقیه رو به خدای متعال واگذار میکنه که آیا بارون بیاد، بارون نیاد، آیا این مزرعه رو مثلا سرما بزنه یا سرما نزنه، آیا این گندمزار رو آفت بگیره یا آفت نگیره، و اینکه بعد از اینکه این رو درو کرد به چه مبلغی این رو بفروشد، دیگه کار با خداست. در تفویض که واگذار کردن کار به خداست، یک پله از این هم بالاتره. در توکل ما وکیلی میگیریم، وکیل ما خداست و نعم الوکیل و خوب وکیلی است. خدایی که وکیل ماست، کارهایی رو که ما میخواهیم به اونها برسیم توقع داریم که خدای متعال برای ما فراهم کنه و ما رو یاری کنه در رسیدن به اهدافمون. اما گاهی ما اصل کار رو هم به وکیل به این نحو واگذار میکنیم که اصلا این کار انجام بشه یا انجام نشه هم به عهده وکیل باشه. یعنی باز در همین مثالی که زدم، این کشاورز و این فلاح و این باغدار بعد از اینکه آنچه که به عهده خودش هست رو انجام داد و کار خودش رو کرد، کار رو به خود متعال واگذار میکنه. در توکل میگه که خدای کار رو به تو واگذار کردم و توقع دارم که این مزرعه من بارور بشه و سود سرشاری مثلا امسال از این زراعت خودم داشته باشم و این باغ من به میوه بنشیند و میوه های بسیار سالم و خوبی تحویل بده. در تفویض از این یک پله بالاتر میره که خدایا شاید صلاح من نباشه که باغ من آباد باشه یا مزرعه من محصول بده، من کار رو کلن به تو واگذار کردم، اگر صلاح من این است از دید تو که من فقیر باشم، که من مزرعم آفت بخوره، که من بیمار باشم، که من عرض کنم که باغم رو مثلا از دست بدم، هر چه که تو بفرمایی و هر چه که تو برای من انتخاب بکنی من راضی هستم و همون رو هم بخوام. یکی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام خدمت امام آمد و عرض کرد که من حالم اینجوری شده که الان دیگه فقر رو بیشتر از غنا و ثروت میخوام، میترسم که ثروتمند باشم و به گناه بیفتم. حالم این چنین شده که مریضی رو بیشتر میخوام، چون میدونم در حال مرض ثوابهایی میبرم که در حال سلامت نمیبرم. حضرت بهش فرمودن که ما اینطوری نیستیم. تعجب کرد و بعد حضرت توضیح فرمودن که ما اینجوری هستیم که غنا و ثروت و فقر هیچ کدومو نمیخوایم، اون چیزی رو میخوایم که خدا برای ما بخواد. اگر خدای متعال ثروت رو برای ما اراده کرده، ما او رو میپذیریم. اگر خدای متعال برای ما فقر رو تقدیر کرده، او رو میخواییم. اگر خدای متعال برای ما زندان رو مقدر کرده، راضی هستیم به زندان رفتن و یا به شهید شدن. و اگر خدای متعال برای ما سلامت و عافیت رو تقدیر کرده، ما خواست خدا رو بر خواست خودمون ترجیح میدیم. که این میشه تفویض و واگذار کردن کار به کلی به خدای متعال. مثال دیگری عرض میکنم، کسی در کنکور شرکت میکنه، میخواد بره به دانشگاه، درسشو میخونه، در امتحان شرکت میکنه، کار رو به خدای متعال واگذار کرده که خدایا من در حین امتحان ذهنم، فکرم به اصطلاح جمع باشه و بتونم از آنچه که در توشهی که دارم و اون قوهی که دارم رو به کار ببنم و این امتحان رو خوب انجام بدم، که میخوام که در این کنکور قبول بشم و به دانشگاه برم. در تفویض از این هم بالاتره، خدایا من درس رو خواندم، به فکر ناقص من این چنین رسیده که به دانشگاه اگر برم بروم و اگر در کنکور شرکت بکنم و این رو قبول بشم برای من بهتره. اما من این فکر خودم رو و انتخاب خودم رو اصراری بهش ندارم، کار رو کلن به تو واگذار میکنم. چه بسا که مثلا شخصی در کنکور قبول میشه، به دانشگاه هم میره، ولی رفتن به دانشگاه ملازم میشه با یه سری آفتهای دینی یا یه سری آفتهای دنیایی. در حین رفتن و آمدن تصادفی، اتفاقی، چیزی ممکنه براش بیفته. یا به دانشگاه میره، تحصیل میکنه، قسمتی از عمرش رو صرف تحصیل علم میکنه و بعد اون به اصطلاح علومی که یاد گرفته ببینه کاربردی نداره و کاری نمیتونه باش انجام بده و نمیتواند به اصطلاح از طریق اون چیزی که یاد گرفته کسبی داشته باشه. کار رو به خدای متعال واگذار میکنم که اگر صلاح من این است که به دانشگاه راه پیدا نکنم، تو میدانی و خودت، و کار رو به تو واگذار کردم، که این میشه تفویض. پس تفویض یک درجه از توکل بالاتره و در تفویض ما خواست خودمون رو در واقع کنار میذاریم و خواست خدای متعال رو تن در میدیم. دو به اصطلاح جمله دیگه و دو کلمه دیگه هم هست که در کنار توکل و تفویض از اینها نام برده میشه. یکی تسلیم هست و یکی رضا. البته قبلا اشاره کردم که در مورد این چهار کلمه و معانی اینها در کتب بحث ها شده و در مورد فرق اینها مطالبی گفته شده. گاهی گفته شده که رضا بالاتر از تسلیمه، گاهی گفته میشه که نه، تسلیم بالاتر از رضایته. ما خیلی نمیخوام وارد اون بحث های به اصطلاح دقیق بشیم، به اون مقداری که بحث ما کاربردی باشه و بتونه ما رو روشن کنه در اون ارتباطی که با خدای متعال میتونیم داشته باشیم و راه و چاه رو در زندگی پیش ما پای ما بذاره، به اون مقدار توضیح میدیم. اما تسلیم و رضا چیست؟ بعد از اینکه خدای متعال برای ما چیزی رو مقدر کرد و قضا و قدر الهی برای ما جاری شد به اینکه ما یک نحوه خاصی زندگی داشته باشیم، سلامتی داشته باشیم یا بیماری، سالم باشیم یا معلول، در جامعه عزت داشته باشیم یا نه ذلیل شده باشیم، فقیر باشیم یا ثروتمند باشیم، آبرومند باشیم یا نه آبرومند نباشیم، آنچه که برای ما در جامعه پیش میاد و بر سر ما میگذرد، ما نسبت به او حالاتی داریم. گاهی ناراضی هستیم و شکوه میکنیم و زبان به گلایه و شکوه میگشاییم که خدایا این چه روزگاری است، این چه وضعی است، چرا من زندگیم باید این چنین باشه، چرا بقیه این چنین زندگی میکنن و زندگی من اینه، چرا این بلا باید سر من بیاد، چرا من اینقدر بدشانسم، و چرا و چرا و چرا. اگر کسی اعتقادش بر این هست که کار خدای متعال رو، کار به اصطلاح دنیا رو خدای متعال تدبیر میکنه و اگر در دنیا تقدیری شد و بر سر من آمد و خدای متعال یا مستقیماً این تقدیر رو برای من در نظر گرفته و بر سر من آمده، یا اجازه داده که دیگران این سرنوشت رو برای من رقم بزنن، و مانع نشده. در هر صورت یا خدای متعال مستقیم و یا غیر مستقیم این رو به اصطلاح در اشتخالت داشته. اگر این چنینه و با وجود این که می دانم که خدا برای کسی بد نمی خواد و این چیزی که الان برای من شره و من بد حسابش می کنم در معال و بالاخره هر یا در دنیا یا در آخرت به نفع من خواهد بود، اگه اینها رو در دل و در قلب و در جانم احساس بکنم، نتیجهش این میشه که یا به اینجا میرسم که تسلیم میشم، میگم خدایا تو خواستی و تو اجازه دادی که وضع زندگی من این باشد، من در مقابل خواست تو تسلیمم، اعتراضی ندارم، به قضای تو به حکم تو سر تسلیم فرود میارم و یکی از شؤون بندگی من در مقابل خدای متعال که پادشاه این عالم است و ملک این عالم است این هست که آنچه که در ملکش و در ملکوتش برای من تقدیر کرده رو سر تعظیم فرود بیارم و قبول بکنم. حالا اگر من اینجا تسلیم شدم و در مقابل اراده و مشیت الهی خواست خودم رو گذاشتم کنار، اینجا میشه مقام تسلیم. گاهی نه تنها تسلیم میشم و اعتراض نمی کنم، بلکه راضی میشم و لبخند به لب میارم که این چنین برای من تقدیر شده بود. یه اشاره میکنم به اون جمله‌ای که زینب کبری سلام الله علیها بر زبان راندن در مجلس یزید ابن معاویه لعنت الله علیهما، که فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، یعنی آنچه که خدای متعال اجازه داد که توی یزید بر سر ما بیاری اون مقدارش که طرف خدای متعال بود و دست خدا بود که خدای متعال اجازه داد و مانع نشد، این در مصلحت خدا بوده و در تقدیر خدا بوده و من راضی هستم، هم تسلیمم و هم رضایت دارم. خب پس می‌بینیم که تسلیم و رضا هم دو تا از شؤون عبودیت ما نسبت به خدای متعاله و قسمتی به اصطلاح از کالبدش کافی ایمان به اینجا میرسه که کسی که ایمان در دلش هست تفویض، توکل و رضا و تسلیم هم داره. بحث این بحث اخلاق ما نسبت به این چیزایی که عرض کردم چه ربطی داره؟ خب ببینید، کسی حسد می‌ورزه که خدایا چرا فلانی منزل وسیع داره ولی من ندارم. کسی رشک می‌بره که چرا فلانی اینقدر عزت داره و من ندارم. شخصی ممکن این مشکل براش پیش بیاد، تصادف میکنه، ظالمی به او حمله میکنه و در این حمله آسیبی به او زده میشه که مثلا قطع نخاع میشه، مجبور یک عمر به اصطلاح روی ویلچر باشه و از نعمت راه رفتن که نعمت بزرگیست محرومه. خدای متعال تقدیر کرده که شخصی کور به دنیا میاد، یا نه اول بینا بوده ظالمی و به اصطلاح شخص مجرم میاد و کاری انجام میده که دیده های این شخص رو کور میکنه، تصادفی پیش میاد، خدای متعال جلوگیری نکرد، اون ظالمی که میخواست چشای این شخص رو در بیاره دستش رو خوش نکرد، اون شخصی که حواسش پرت بود داشت با ماشین میومد میخواست بزنه به این مؤمن و این مؤمن مثلا حالا کمرش یا چشمش آسیب ببینه، خدای متعال حواسونو جمع نکرد، اجازه داد که این اتفاق بیفته و این اتفاقی که خدای متعال اجازه میده بیفته ولو که کاری باشه که مثل یزید انجام میده، آنچه که نسبت بین امام حسین علیه السلام و خداست که تقدیر خدا این بود که خدای متعال اجازه بده که سید و شهدا به شهادت برسن، این برای امام حسین علیه السلام خوب بود و حضرت هم راضی بودند. گرچه اون قاتل گناه خودش رو انجام داده و جبری در کار نبوده و خدای متعال قاتل رو مجبور به این جنایت نکرده، مختار بوده اون قاتل و فقط و فقط خدای متعال جلوی او رو نگرفته به خاطر اینکه قرار بوده او هم امتحان بشه. این مؤمن چشماشو از دست داد یا نعمت راه رفتن ازش گرفته شد، با توجه به اینکه میداند که خدای متعال اجازه داد که این بلا بر سر او بیاد و میدانه که خدا برای بندش بد نمیخواد و آنچه که در ظاهر برای ما ممکنه بد باشه در باطن قطعاً و قطعاً برای ما خوبه و اقلش اینه که خدای متعال در آخرت جبران میکنه. اگر این دید رو و این اعتقاد رو کسی داشته باشه میرسد به تسلیم یا به رضایت، راضی میشود به رضای خدا و تسلیم میشه در مقابل امر الهی. نتیجهش اینه که گله و شکایتی نداره. خب یکی از اخلاقیات این هستش که انسان آنچه که خدای متعال نعمت بهش داده به تعبیر امروزی ها نیمه پر لیوان رو ببیند، آنچه که داره رو ازش لذت ببره، نه اینکه عمرش رو صرف به اصطلاح شکوه و گلایه و شکایت از نداشته ها بکنه. آنچه که دارد رو ازش استفاده بکنه، نه اینکه چشمش به دنبال داشته های دیگران باشه و قلبش همیشه مملو و از حسرت و رشک و حسد باشه. خب پس اگر کسی ایمان داشت، تسلیم و رضا به مقدرات الهی در او وجود داشت، رشک و حسد در مورد او معنای پیدا نمی کنه. می داند که آن نعمتی که خدای متعال به دیگری داده و به این نداده ممکنه در ظاهر به نظر برسه که اون کسی که این نعمت رو داره لیاقتش رو نداشته باشه و من خیال بکنم که من این نعمت رو لیاقتش رو بیشتر از او داشتم. اگر من ثروت فلانی رو داشتم که هیچ انفاقی نمی کنه و هیچ کاری در راه خدای متعال نمی کنه چه ها که نمی کردم، اما خداست که می داند که چه چیزی به نفع بندش هست. به اینجا رسیدیم که در رسیدن به حسن خلق و در تزکیه و پالایش نفس از بدیها ریشه دواندن ایمان در وجود انسان و پیدا شدن اعتماد به خدای متعال و توکل و تفویض و تسلیم و رضا می تواند ریشه اصلاح اخلاق در انسان باشه. به خاطر همین هم هست که شما پیدا نمی کنید یک مؤمن کامل الایمان رو که حسادت در وجود او وجود داشته باشه. نمیشه کسی ایمانش کامل باشه در این حال گله و شکوه از وضع زندگیش داشته باشه و قصه نداشته هاش رو بخوره. مطلب رو به پایان میبریم با تکرار این آیه قرآن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، به خاطر اینکه دیگه قصه نخورید از نسبت به اون چیزهایی که از کف دادید، ولا تفرحوا بما آتاکم، و به آن چیزهایی هم که به شما دادیم فرح و سرور بی مورد و بی جا نداشته باشین و بدانیم که اینها همش اختبار و امتحان هست و دنیا رو تنها نبینیم، دنیا رو با پشت صحنه‌اش، با آخرت، با تتمش و با اون هدفی که در آخر دنیا هست کلش رو و مجموعش رو با هم لحاظ کنیم. از خدای متعال میخوام که ما رو با معارف اهل بیت بیش از پیش آشنا بفرماید و توفیق عمل به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو به ما کرامت بفرماید. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.